عرضم جا داره که معذرت خواهی بکنم واقعا از دوستان اساتیدی که میان و ما مصدق میشیم. اینم به خاطر این بوده که ما نریم کربلا، یعنی گفتن برای که نری کربلا چجوری دست و پاشو ببندیم، گفتن مثلا تو بیا صحبت کن. ولی من خودم میدونم در جایگاهی نیستم که وقت دوستان، عزیزان، سروران، اساتید خودم رو بگیرم، ولی سعی کردم مطالبی بگم که بالاخره حالا انشالله که مفید بوده باشه و انشالله مورد توجه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باشه. این همه جوان میان اینجا وقت میگذارن، انشالله یه حرفی زده باشیم که مورد رضایت حضرت ولیعصر و مادرش حضرت صدیقه طاهره باشه و انشالله ذخیره برای قبر قیامت باشه. والله بقیهش دیگه همه بازیه. اینا هم که اومدن امشب نشستن جمعیت به خاطر من یا حرفای من هم نیومدن، اومدن اعلام بکنن که آقا ما عزادار حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه هست. خدای به حق امام زمان ما رو جزو اصحاب خوب حضرت ولی عصر سلام الله علیه قرار بده. اگر ما اهل تعلقات باشیم هیچ موقع نمیتونیم دستمون رو در دست امام بگذاریم. یکی از مشکلاتی که ما داریم، عرض کردیم مثلا خداوند ما رو به این عالم فرستاده برای اینکه فقر ذاتیمون رو به رخمون بکشه، به ما نشون بده که جایگاه ما اون چیزی نیست که در ذهنمون هست، در توهمات خودمون برای خودمون یک شخصیتی و یک حقیقتی ساختیم برای خودمون. فلذا انسان رو گرفتار ابتلا امتحان کرده. احسب الناس ان یتلکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. شما فکر کردید که ما همینطوری شما رو خلق کردیم بعدم رهاتون کردیم، هیچ امتحانی ازتون نمی کنیم؟ آیا به صرف اینکه بگن که آقا ما مؤمن هستیم، ایمان به خدا آوردیم، ما اینها رو رهاشون میکنیم؟ نه نه، چون تو وادی ادعا همه ما مدعی میتونیم باشیم. من یه ادعا میکنم، شما یه ادعا بالای دست ادعای من، یه کسی دیگه ممکنه بلندشه تو این جمعیت یه ادعای بالای ادعای من و این آقا بکنه. همینطور ممکنه من ادعا بکنم که آقا اگه من کربلا بودم می آمدم در رکاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه شمشیر می زدم، یا مثلا ادعا می کردم که آقا اصحاب امام حسین کاری نکردن، که اگه ما بودیم یا اگه من بودم مثلا خیلی بیشتر از اینها ایثار می کردم، از خود گذشتگی نشون می دادم در راه حضرت سید الشهدا. چون وادی ادعاست دیگه، کاری نداره که ادعا کردن. فلذا خدا این عالم رو عالم امتحان و ابتلا قرار داد به جهت اینکه این فقر ذاتیمون به رخمون کشیده بشه، معلوم میشه ما در چه جایگاهی هستیم، کجا قرار گرفتیم، جایگاهمون کجاست. اینجاست که اون وقت به قول شهید چمران میفرماد وقتی که تبل جنگ زده میشه اونجاست که مرد از نامرد مشخص میشه، معلوم میشه کی مرده کی نامرده، کی واقعا دستش دو دست امام بوده و حاضر همه زندگیش رو برای امام بده و کی فقط ادعا کرده. ببینید زیارت جامعه کبیره وقتی ابتدای کار با سلام و این حرفا شروع میده، بعد شهادتین، شهادت به وحدانیت خدا، نبوت پیغمبر و شهادت به اوصافی برای ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون، المعصومون، المکرمون، المقربون. این شهادت ها رو که دادید شما اوج گرفتی. حالا اگر که وادی واقعا وادی شهادت باشه، که اینا رو صحبت کردیم، شهادت تو فقه هم که تو باب شهادت کتاب و شهاده بحث میکنن، میگن آقا شهادت باید انحسن باشه. شما اگر که میخوای شهادت رو به این بدید که آقا فلانی فلانی رو به قتل رسون، باید حتما انحسن دیده باشی تا بتونی شرایط شهادت رو پیدا بکنی بیا شهادت بدید. والا به صرف اینکه شما گمان بکنی که آقا چون این آقا دست و بالش خونی بود و کاردم دستش بود اومد از توی این اتاق بیرون، پس کار این، نه نمیتونی شهادت بده که این آقا رو به قتل رسونده. این پایین‌ترین مرتبه شهادته، پایین‌ترین مرتبه شهادت اینه. وقتی ما شهادت میدیم به اوصافی برای معصومین سلام الله علیهم اجمعین، وادی شهادت اونم در مقابل امام در مقام زیارت، کار ساده ای نیست. غرض این که حالا بعد از همه این طی همه این مراحل تو سیر زیارت امام، اون اواخر کار خیلی اوج میگیره. یعنی انتهای سیر سالک تو وادی زیارت هم همینجاست که کار به جایی میرسه که شما هی دائما تکرار میکنید که به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. باز یه چیز دیگه میگی دو مرتبه اینو تکرار میکنی، مثل یک سرودی که الان مثلا میخونن سجعشو مثلا همه تکرار میکنن، این هی دائما چهار بار پنج بار شما تو زیارت جام. نه، زیارت عاشورا هم همینه. اوج نقطه زیارت همینجاست که شما اظهار میکنید در مقابل امام که من حاضرم پدرم رو بدم، مادرم رو بدم، اهلم رو بدم، عشیرم رو بدم، قبیلم رو بدم، خودم رو بدم، همه چیم فدای شما. بحث ولایت که الان چند شبه سر دوستان درد آوردیم، حالا امشب چون شب تاسوعاست، من یه فراز فقره از زیارت آقا قمر منیر بنی هاشم که امام صادق ظاهرن سلام الله علیه انشاء فرمودن رو انتخاب کردم به مناسبت همین بحث. اونجا حضرت امام صادق سلام الله علیه در زیارت عموجانشون حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه این تعبیر رو دارن، می فرمایند اشهد و لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف نبی المرسل صلی الله علیه و آله. اولین چیزی که امام شهادت میده در این زیارتی تیکه زیارت آقا قمر بنی هاشم، شهادت میده به مقام تسلیم جناب حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه. اگر قراره که یه چیزی بولد بشه تو چشم بیاد برای حضرت قمر بنی هاشم، نافله شبش نیست، تلاوت قرآنش نیست، فقاهتش نیست، بله؟ اون چیزی که اینجا امام به عنوان یه چیزی که خیلی جلوه میکنه برای امام و اینو در زیارت ایشون آورده و شهادت به اونم میده، امام شهادت به اون میده، اولین چیزش تسلیمه. همون چیزی که حالا چند شبه جسته و گریخته عرایزی رو عرض کردیم، تسلیم در مقابل امام. تسلیم بودن در مقابل ولی خدا. مرتبه بعد تسلیم می‌فرماید تصدیق امامه. مرتبه بالاتر از اون، نه مراتب میره بالا. مرتبه بالاتر مرتبه وفاه و آخرین مرتبه مرتبه نصیحته. که حالا اینا رو من خیلی اجمال با توجه به وقتی هم که گذشته یه اشاره‌ای میکنم و انشاءالله مقدمه توسل میشم. ببینید آقا مهمترین گرفتاری ما همین تعلقات ماست. که اگه بخوام اینا صحبت کنیم، باید یه شب در موردش صحبت بکنیم. یه عده اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما وقتی پیش شما هستیم خیلی حالمون خوبه، میام تو مجلس روزه حضرت سید شهدا خیلی حالمون خوبه، مجلس مناجات شرکت میکنیم، دعای ندبه میریم، چه میدونم دعای کمل میریم، خیلی حالمون خوبه. به پیغمبر گفتن، گفتن آقا ما وقتی پیش شما هستیم خیلی حالمون خوبه، اما از شما که فاصله میگیریم، از تو اون جلسه که شما تشریف دارید جدا میشیم، دور میشیم، میریم بیرون، میبینیم همچین حال خوشی هم نداریم، حالمون تغییر میکنن. به پیغمبر گفتن که آقا ما ترس از این داریم که گرفتار نفاق شده باشیم، به پیش شما یه جوریم، بیرون از اینجا یه جور دیگه ایم. پیغمبر اکرم، خوب گوش بده آقا، پیغمبر اکرم فرمودن که نه نه نه، این نفاق نیست، این نفاق نیست. من دیدم خیلی از جوانا همین سوال رو میکنن که آقا وقتی ما تو مجلس روزه از سید شهدا هستیم حالمون خوبه، بیرون که میریم گرفتار زندگی مادی که میشیم، سر کارمون که میریم با زن و بچه هستیم، اون حال دیگه نداریم. پیغمبر اکرم فرمودن که نه، این نفاق نیست، نترسید. اما در این حال این خطوات شیطانه. عرض کردیم مثلا دو جبهه هست دیگه، با من هستید دیگه این شبا. پیغمبر اکرم فرمود این خطوه های شیطانه که شما رو باعث تغییر حالتتون میشه. خطوات، قرآن میفرمه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات جمع مؤنث سالم خطوه است. خطوه یعنی قدم، یعنی گام. میگم اینو میخوام الان بحث بکنیم، از اصل بحثمون بعد یه شب مفصل اصلا در مورد همین صحبت بکنیم. که هر گرفتاری که ما داریم آقا به خاطر این هستش که جنود شیطان یک جنود بسیار مفصل و قسم خورده است که شب و روز ندارن برای اینکه ما رو از این وادی هدایت و نور و توحید جدا بکنن. دیشب عرض کردم یه مقداری الکلام یا جرول کلام شد، رفتیم تو روزه. جناب زعفر جنی در زمان حضرت آیت الله بروجردی ایشون براش مجلس ختم گرفت، یعنی تا زمان حضرت آیت الله بروجردی در قید حیات اینا عمرشون طولانیه. عرض کردیم یکی از چیزهایی که شیطان ابلیس از خدا خواست وقتی از بهش میخواست رانده بشه، گفت حالا که داریم ما رو از اینجا بیرون میکنی، 6000 سال عبادت کردیم، در مقابل این 6000 سالی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد معلوم نیست این 6000 سال 6000 سال زمینیه یا آسمانیه. خیلی عبادت کرده بود، یه دونه نمازش رو در روایت میفرماد 200 سال طول کشیده. گفت چند تا چیز باید بهم بدی؟ گفت بهت میدیم، بلکه ما زیر بار دین کسی نمیمونیم. یکی از چیزهایی که خواستیم بود که آقا هر بچه بنی بشر، آدمی که به دنیا اومد، در مقابلش یه شیطانی که مأمور مستقل برای ایجاد لغزش در او هست، او هم به دنیا بیاد. یعنی شما هر بچه‌ای که الان تو بیمارستان مثلا بخش زایمان به دنیا میاد، کنارش شیطان هم به دنیا میاد. بعد از اون طرف عمرای اینا طولانیه، ما 60 سال 70 سال 80 سال. این شخصی که از دنیا میره، در روایت میفرماید این شخصی که از دنیا میره، اون شیطانی که مأمور این آقا بوده آزاد میشه، اما زنده است دیگه، در قید حیات. این آقا از دنیا رفته 60 سالش، اما اینا عمرشون طولانیه. وقت این شیطان میره به کمک بقیه شیطان ها. حالا از روز اولی که این قضیه خلقت مثلا بنی بشر راه افتاده، این شیاطین تعدادشون خیلی بیشتر از ما شده. مثلا یک کسی که از دنیا میره یه میبینه که آقا چند هزار شیطان آزاد میشن. اینا کجا میرن؟ میرن به کمک بقیه شیاطین. همین الان که بنده ببین، الان که بنده اینجا نشستم، چه بسا هزاران شیطان مأمور این هستن که بنده رو ببرن تو وادی زلالت. تاریکی، ظلمت. بعدم همه قسم خوردن و پیش ولی خدایی گفته بودن که آقا شیاطین خوابم دارن، مثلا میخوابن استراحت میکنن. ایشون خندیده بود، گفته بود که اگر اینا مثلا میخوابیدن که به اندازه خوابشون حداقل ما یه نفس راحتی میکشیدیم. همینطوری که ولی خدا همه ارزم به حضورتون که شؤونات خودش رو بسیج میکنه برای هدایت، از اون طرف شیطان و جنود شیطان هم همینطور با همین شدت و غلظت در پی این هستن که ما رو از این مسیر توحید جدامون بکنن. فلذا کار خیلی سخت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضای زاهد پدر بزرگ همین حاج آقای جاودان که حضرت ولی هست، تو روزه ایشون شرکت کرده بود. الان این حسینیه که ساختن حضرت آیت الله جاودان، اینها اون اتاقی که میگن که حضرت اینجا تشریف آوردن، اون اتاق دست نزدن، همه ساختمون تغییر کرده. حالا اگر رفتید حسینی آقای جاودان ها، اون یه اتاق دست نزدن، یعنی حیفه اینجا قدم حضرت ولیعصر سلام الله علیه اینجا خورده، اینجا تبرک. غرض این که ایشون خیلی صاحب نفس، من دارم تونتون صحبت میکنم، خودم حواسم هست، حالی چون وقت کمه دیگه مجبورم دیگه، ببخش هم حرفامو زده باشه. ایشون میگن که آقا خیلی صاحب نفس بود، بعد نمازهای عجیبی میخون، خیلی نماز باحالش، مثل حضرت آیت الله بهجت که مثلا طلبا میرفتن، مردم میرفتن که از فیض نماز جماعتشون بهره ببرنشون، وسط نماز مثلا گریه میکرد حال فلان بشه. ایشون هم اینطوری بود، نماز عجیبی میخون، بعدش هم بعد از نماز یه دونه روایت اخلاقی چیزی مثلا میگفت، مردم رو نصیحت میکرد. نصیحتاش میگن خیلی عجیب بوده، خیلی تأثیرگذار بوده، چون علما وقتی عالم ربانی شد، بین علمای ربانی هم میگن مراتب متفاوته، بعضی از علما به مقام کن رسیدن. عالم ربانی رو تو روایت هم تقسیم کردن، میگن اینا مراتبی دارن، بعضی از علما به مرتبه کن رسیدن، یعنی به شما میگن آقا نماز شب بخون، داره موعظه میکنه، مثلا شما نشستید، ایشون هم منبره، میگه آی مردم، آی جوون، نماز شب بخون. به شما که میگه نماز شب بخون، یهو شما میبینی که شب اصلا سر ساعت فلان از خواب بیدار شدی، حال نماز شبم داری، که اونم خودش توفیق مکرریه. بعضی از خواب بیدار میشن حال ندارن، و دو مرتبه میگنم میخوابم. مرحوم علامه طباطبایی همه دیگه شنیدید، من دارم میگم که فقط ذهنتون درگیر بشه با این بحث. علامه طباطبایی میفرماد من وارد نجف که شدم خیلی مشکل معیشتی داشتم، کار برام خیلی سخت شده بود، دیگه اومدم تو حرم حضرت امیر مقابل ایوون طلا ایستادم، گفتم آقا یه کاری برای ما بکن، ما اینجا غریبیم، کسی نداریم. گفتم تو همین حیث و بیس بودم، توسل به حضرت امیر سلام الله علیه پیدا کرده بودم، دیدم یه دستی اومد روشونم، به من فرمود، منو به اسم صدا زد، فرمود فلانی دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت هم میخوای نافله شب بخون. گفت هم یه جمله رو به من گفت و رفت. وقتی عبور کرد دیدم که مرحوم حاسد علی آقای قاضی رحمت الله علیه، ایشون میفرماد همین یه جمله‌ای که به من گفت دیگه نماز شب من قضا نشد. از اون تاریخی که ایشون گفت این کارو بکن، یعنی اینطوری هم دیگه، اولیای خدا اینطوری مثل مال ماها که نیست، هم گتری بید. قرار از این که آقا شیاطین تعدادشون زیاده، مرحوم شیخ مرتضی زاهد موعظه میکرد مردم رو، مردم هم اونایی که دور و برش بودن، این یادتون باشه، حالا میگم من الکلام یا انقدر حرف برای شما جوانت دارم که اینا رو نوشتم، میگم توتیوار، میگم خودم نمیفهم چی دارم میگم. ایشون میگن که عرضم به حضورتون که شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه اون حال عجیب در نمازش نرفا، دیدن که یه شب اومد نماز جماعت، اون حال همیشگی رو نداره، بعضی جاها سهو میکنه تو نماز، تعجب کردیم، سهویاتی که مثلا نماز رو باطل نمیکرد، مثلا بعد تشهد میخون حواسش نبود بلند میشون، اینا هی میگفتن الله اکبر، اینا که پشت سرش بودن این متوجه میشد که مثلا تشهد بعد بخونه دو مرتبه میشه ادامه. خب نمازش نماز هر شب نبود. ایشون کسی بود که حضرت آیت الله بروجردی براش پیام داده بود، پیغام داده بود که آقا شنیدم مردم موعظه میکنی، یه وقتی هم برای من بذار بیا قوم منم موعظه بکن. چون هر چند وقت یه بار میرفت قوم برای حضرت آیت الله بروجردی موعظه میکرد ایشون. بعد میگفتن وقتی ایشون موعظه میکرد، شیخ مرتضی زاهد موعظه که میکرد، مثل بارون حضرت آیت الله بروجردی عشق میریخت، گریه میکرد نفس. دیدم که حالش اون حال هر شب نیست. وقتی هم اومد بعد نمازش مثلا یه موعظه‌ای بکنی حرفا، زن حرفاش بریده بریده است، تیکه تیکه میگه، مشوش صحبت میکنه. اصلا مرید آمدن بعد مثلا مجلس اینا پشت سرش اومدن که برسونن آقا رو، دیدن اصلا آقا حالش حال نیست. یکی دو بار داشت میرفت زیر ماشین مثلا میخورد به در دیوار دست. یکی بهش این مرده گفت آقا خبری شده؟ ایشون گریه کرده بود. گفت بود بله که خبری شده، بله که خبری شده، با عصبانیت با ناراحتی گریه کرده بود. گفت بله که خبری شده. گفت آقا چی شده؟ گفت من یه روایتی امروز برخوردم، اون منو به همم ریخته. یه دونه روایت ولی خدای که متصل باشه به امام اصلا زندگیشو زیر رو میکنه. ما حالا ده شب هم که بگن آ هر کی شب جمعه زیارت بکنه حضرت سید الشهدا رو در کربلا، خدا امان از آتش بهش میده. روایت میفرم میگه حالا میده که میده، به ما چی که میده. فرموده بوده یه دونه روایت دیدم منو به همم ریخته. گفته آقا چه روایتی؟ چی دیدید؟ روایت اینه، پیغمبر اکرم به حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید، میفرماید که علی جان همینطوری که من و تو مشتاق هدایت مردم هستیم، به همین میزان شیطان و جنودش برای زلالت و گمراهی مردم نیروی خودش رو و قوای خودش رو بسیج کرده احدی نیاد تو مسیر توحید. گفته بود که آقا این روایت شب و روزم با هم ریخته، خورد و خوراک ازم گرفته. آدم وقتی بدون یه همچین دشمن قسم خورده ای بالا سرش که ولت نمی کنه. پیغمبر اکرم فرمود که نه این نفاق نیست، اما این خطوه شیطان، این خطوات شیطانه، مواظب باشید گرفتار خطوات شیطان نشید. چون وقتی شیطان میخواد بیاد یه دفعه که نمیاد بهت بگه که آقا مجلس امام حسین نرو، یه دفعه که بهت نمیگه که آقا مثلا نماز شب نخون، کربلا نرو. اون خیلی صبوره، قدم به قدم، آهسته آهسته، قدم به قدم. زبیری که تو کوچه بنی هاشم داد میزد میگفت یا معاشر بنی هاشم، آی قبیله بنی هاشم، ایوف الهازا به علیین و انتم تنظر. اینجوری علی رو ریسمان به گردنش بستن، دارن میبرن مسجد ازش بیعت بگیرن، خانومش رو اینجوری سیلی زدن، شما وایسادی دارین نگاه میکنید، غیرتتون اجازه میده؟ این زبیر کارش به جایی رسید که یه روزی این دهنه اسبش رو گرفته بود میکشید جلوی امیرالمومنین تو جنگ جمل، تو صورت حضرت علی اسبش رو میبرد بالا در مقابل علی ایستاد. پیغمبر به زبیر گفتش که خیر علی رو دوست داری؟ گفت آقا میمیرم براش، و واقعا هم میمود برای امیرالمومنین، نه دروغ بگه. جلو پیغمبر کسی نمیتونه حرف بالا پایین بزنه که. گفت علی رو دوست داری؟ گفت آقا میمیرم براش، و واقعا هم میمود. آه حضرت صدیقه طاهره اولا که رابطه پسر دایی و دختر عمه ای و اینطوری نسبت داشت به حضرت صدیقه، فامیل بود به حضرت زهرا. بعدم کسی بود که وقتی که حضرت امیر شب آخر اومد کنار بستر حضرت صدیقه نشست، گفت علی جان اگر میبینی حکومت اذیتت میکنه، مانع میشه، نمیتونی وصی من بشی، اگه منی نمیتونی وصیت های منو اجرا بکنی، نمیتونی وصی من بشی، من به جای تو زبیر رو بکنم وصی خودم. یعنی تو همه شهر بعد از علی، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چشمش زبیر رو میگیره، میگه زبیر رو بکنم وصی خودم. اما چی شد این زبیر؟ چی شد این زبیر که جلوی پیغمبر گفت من میمیرم برای علی، میمیرم و واقعا هم میمرد. و پیغمبر فرمود که اما میبینم یه روزی رو که شمشیر میکشه در مقابل علی. اونقدر تعجب کرد زبیر، چند بار علی هم حضرت امیر سلام الله علیه هم نشسته، چند بار به پیغمبر از رو تعجب گفت آقا من اصلا باورش نمیشد. اگر مواظب خطبه های شیطان نباشی، زبیرم که باشی، فدایی حضرت صدیقه طاهرم باشی، حضرت صدیقه طاهره ای بگی آقا بعد از علی وسیم زبیر باشه، این آدم کلش به عرش میخوره. اگه همچین افتخاراتی ما داشتیم یا همچین مدالایی به سینه ما خورده بود که آقا اصلا داد میزدیم، گفتیم آقا من مثلی، کی مثل منه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه چشمش منو گرفته، منو انتخاب کرده، سلمان رو نمیگه، ابوذر رو نمیگه، مقداد رو نمیگه، عمار رو نمیگه، میگه زبیر، میگه زبیر. اما همین زبیر وقتی گرفتار خطبه های شیطان شد، سر صبر قدم به قدم آهسته آهسته 25 سال از این قضیه گذشت، 25 سال از این صحنه گذشت، همین زبیر اومد تو صورت حضرت امیر، امام زمان شمشیر کشید، حضرت امیر وقتی که جنازه زبیر رو بهش نشون دادن، گفتن خبر دادن که زبیر کشته شد، حضرت امیری فرمود که ناراحت شد، فرمود که چقدر شمشیر زبیر گرد قربت از پیشانی پیغمبر پاک کرد، سیف الاسلام بود. همچنین این لقب رو پیغمبر بهش داده ها، گوتره ای نبوده، اونقدر بسیجی ها، جبهه ای ها، نمیدونم مدافعین حرم، چه میدونم هر چی میخواه اسمتو، از 15 سالگی زبیر تو جبهه بوده، از 15 سالگی هر جا کار سخت میشد یکی از کسانی که پیغمبر صدا میزد که بره مشکل حل بکنه زبیر بود. زبیر آدم کمی نبوده. این زبیر اومده در مقابل امامش ایستاده. فکر نکنید شیطان و ابلیس و هی ما میگیم یا مثلا این مال بیرون از این جلسه است، نه اصلا مال من و توه، اصلا مال من و توه. روایت میفرماید که آقا شیطان برای همه برنامه داره. الان این دهه که بگذره، آقا این دهه بگذره برای بنده و جناب عالی، همین الانش چرا بگیم آقا همین الانش برای اون برنامه و هم میگه یه جوری بگو که مردم خوششون بیاد، مثلا بگن چقدر خوب مثلا میخونه، چقدر مزخرفات، شما هم یه جور دیگه، اونم یه جور دیگه، اونم یه جور دیگه، اونم یه جور دیگه. فرمود بعضی رو مثل پرکاه میبره، بعضی رو مثل پرکاه دیدی یه نسیم بخوره پرکاه میره رو هوا، بعضی هم تعلقاتشون کمتر شده، میان بعضی موقع در خونه امام، بعضی موقع دورن، بعضی موقع میان، بعضی موقع میرن، بعضی موقع میان. ما حالا حرف دارم براتون که خیلی میترسونه شما رو. نمیدونم چقدر صلاح هست این شبا گفته بشه. بعضی ها مثل روایت میاد، بعضی ها مثل یه نهال نورست هم. دیگه نسیمه کاری نمیکنه براشون، اما یه خود باد شدید که بشه یارو نهاله میشکنه میفته. بعضی اینطوری هست. بعضی ها مثل یه درخت تنومند شدن، اما همون درخت تنومند هم میبینی اگه طوفان بیاد، باد شدید بیاد، این صحنه ها رو نشون میدن، ولی تو میبینید اون درخت تنومند هم شکست. زبیر هم که باشی، برسیسای عابد هم که باشی، بلعم با اورا هم باشی، رفت. آقا این شمری که چند روز دیگه رو سینه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میشینه، وقتی اومد نشست رو سینه امام حسین، امام حسین فرمود بشم، فرمود میدونی کجا نشستی؟ اینجایی که نشستی عرش خداست، اینجایی که تو نشستی پیغمبر بهش بوسه میزده. هی میخواست دید نه فایده نداره. این شم جزوه کسایی بوده که در رکاب حضرت امیر جنگیدن، در رکاب حضرت امیر در جنگ صفین حتی زخ برداشت، یعنی شده جانباز. جانباز باش، حواست نباشه دستتو از تو دست امام رها بکنی، جانباز چندین و چند سال و نمه 70% و 80% هیچی هم ازت نمونده باشه، شیطان به تو هم رحم نمی کنه. هر کی میخوای باشه باشه، شوخی نداره که، قسم خورده به عزت و جلال خدا. شیطان این شمر میگه آقا جزو جانبازای جنگ صفینه و جراحت ورداش، یعنی این تیری که مثلا من نمیدونم به کجای شمر خورده که مجروح شده و جانباز شده، مثلا اگه این تیر خورده به دست شمر، اگه این تیر میخورد به حلق، به گلوی شمر میخورد، مثلا اونجا کشته میشد، الان میگفتیم شهید راه ولایت جناب شمر به رحمت الله علیه همش میگفتیم، اما الان بزرگترین جنایت عالم رو همین شمر مرتکب شده. الان هر کی اسمشو میشنوه میگه لعنت الله علیه، خدا عذابشو زیاد کنه، خدا عذابشو زیاد کنه که جلوی مادرش بدن عزیز فاطمه رو برگردون روی خاک، خدا ازش نگذره. آقا صدای مادرش هم شنید و بازم کارشو کرد. اگر که ببینید مجلس روضه حضرت سید الشهدا، این همه روایت هی ما میخونیم، گفتن ائمه معصومین، ما هم میام تکرار میکنیم، خودمونم نمیفهمیم چی داریم میگیم، که هر کسی زیارت بکنه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو، در هر قدمی که به سمت کربلا برمیداره، هر یک قدمش ثواب نمیدونم 7 حج، 70 حج، 700 حج، 7000 حج، 70000 حج. موسی بن جعفر فرمود هر کسی یه شب بیتوته بکنه، یک شب بیتوته بکنه به نیت زیارت پسرم علی ابن موسر رضا، شب اونجا بیتوته کنه که صبح بره زیارت بکنه. هنوز زیارت هم نکرده، یه شب بیتوته بکنه، روایت در کامل زیارت، یه شب بیتوته بکنه به قصد زیارت پسرم حضرت سامن الحجز سلام الله علیه. حضرت فرمود که ثواب 7 حج میبره. راوی نشسته بود تعجب که 7 حج؟ حضرت فرمود 70 حج. حج رو ما متوجه نشدیم. گفت هر کسی که میره حج وقتی میخواد برگرده، ملکی به استقبالش میره، میگه که آقا همونطوری که بچه از مادر متولد میشه همه گناهات بدون گناه هست، همه گناهات آمرزیده شد، مثل بچه‌ای که از مادر متولد شد، برو اعمالتو از سر بگیر حج. بعد میفرماد 70 حج. گوه 70 حج؟ حضرت فرمود 700 حج. گوه 700 حج؟ حضرت فرمود 7000 حج.
گفت آقا فرمود 70,000 حج. این اصلا شاخ داشت در می آورد. دید این تعجب کرده، لحنشو تغییر داد، فرمود هر کسی زیانت بکنه پسرم علی ابن موسر رضا رو، کن نه اون که خدا رو در عرش زیارت کرده. این زیارت، زیارت جسمانی نیست. این حبوط خدا در هر شب جمعه به کربلا حبوط جسمانی نیست. یعنی زیارت امام ظرفیت اینو داره که به اندازه 7,000 حج، 70,000 حج، بگو 700,000 حج، زیارت امام این ظرفیت رو داره که شما رو به اندازه 7,000 حج جلو ببره. امامه، زیارت امام همه مناسک، همه عبادات از مسیر امام عبور میکنه تا به در خونه خدا برسه. اگر ولایت، اگر این کانال امام رو ما منها بکنیم، این عبادت شما دوزار نمیارزه. روایت داریم پیغمبر اکرم فرمود اگر کنار بیت 1,000 سال عبادت بکنه، 1,000 سال عبادت بکنه، شبها رو به عبادت، روزها رو به روزه، هی میگه پیغمبر میفرمی، بعد بین رکن و مقام اونجا به شهادت برسه. اما اگر ولایت تو علی رو نداشته باشه، من پیغمبر مأموریت دارم، مکلفم که او رو با صورت تو آتیش بندازمش. ولایت رو اگر بگید، ولایت چیه؟ همینه. فرمود اشهد لکه به تسلیم، من شهادت میدم تو تسلیم امام بودی. تسلیم یعنی چی؟ یعنی هر چی امام گفت بگی چش. به امام اعتماد داشته باشی، امام رو اینگونه باور داشته باشی که اگر امام داره میگه، او بهتر از من تدبیر امور رو میدونه. اشهد انکم الائمه الراشدون. یا داری دروغ میگی، یا اگر داری این شهادت ها رو میدی، باید زیر بار این شهادتت بیستی. همه مشکلاتی که آقا داریم، ما از روز اول اصلا این نظام خلقت به خاطر این بوده که فقر ذاتیمون معلوم بشه و در امتحان به ولایت که امتحان به توحیده، چون ولی خدا رو خدا معین کرده، اونا با مقدماتی که تو این شبا اینا دیگه حالا من دارم جمع جورش میکنم، شب آخر فرد شب میشه. خدای متعال ولی خودش رو انتخاب میکنه، همینجور گتره ای که نمیگه که آقا الان میگم ملک چیشی این سلمانه، میگم ملک سلمان الان ولی امر ماست. چند وقت پیش میگفتش که این قذافی کجا سر به ما نمیزنه، گفتم بابا این چند سال پیش مرده، آلزایمر گرفته، ننه مرده، دنبال قذافی میگشت، اینو کردن ولی خودش. نه 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 نه، خودش اعتراف کرده میگه لولا علیون لهلک فلان. آدم اینو میذاره کنار، علی رو میذاره کنار، میره در خونه اون کسی که گفت من دیگه، چون بعدن این صحبت ها عمومی میشه، میگن آقا مخالف وحدت این حرف هست، من دیگه نمیگم. غرض این که آقا کسی علی رو که کنار نمیذاره که، این همه آیه در شأن حضرت امیر سلام، اونقدر رحمت الهی در او میخروشه و میجوش، امام 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 امام. گفت از شام اومده بود اینا رو گفتن شنیدی، من دارم فقط اینا رو کنار هم دیگه میچینم. ببینین یه عمری داریم این حرفا رو میشنویم. وقتی اومد مقابل امام حسن مجتبی، شروع کرد هر چی حق خودش بود به حضرت گفت، شروع کرد ناسزا گفتن، بد و بیرا گفتن. ما باشیم زیر بار این حرفا میریم؟ اصحاب اومدن مثلا اعتراض بکنن، مثلا یخشو بگیرن، حضرت فرمود رواش. این امامه که میتونه این کارو بکنه، اون کسی که تجلی تام اسم رحمان و رحیم الهیه است، او میتونه این، او اپس این قضیه برمیاد. گفت
اگه خونه نداری اومدی تو این شهر، اگه غریبه خونه نداری بیا خونه ما. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اگه بارت افتاده بیا من کمکت کنم. اگر هی گفت این اول فکر کرد امام الان مثلا یه اشاره میکنه مثلا همه بریزن سرش. اینا رو که شنید هی خودشو قاطی جمعیت گم کرد، رفت لای جمعیت خجالت. بعد گفتش آقا از شام که اومدم بیرون فکر میکردم که شقی ترین مرد روی زمین تویی، اما امروز که این برخورد ازت دیدم. امام تربیت میکنه. قرآن میفرماید طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقا. رسول ما، حبیب ما، که ما کلیم داریم، خلیل داریم، اما حبیب فقط یه دونه داریم. لا حبیب الا هو و اهله. تو همین دعای افتتاح میخوندیم شبا. اینا رو ببینید چی داریم میخونیم. ما میگیم اصلا حبیب خدا نداره مگر پیغمبر اکرم و اهلش. حضرات ائمه معصومی سلام. حبیب یعنی کسی که رابطه محبت با خدا داره. ان الله ادب نبیه به محبته. وقتی اینجوری تربیتش کرد بعد فقال انک لعلی خلق عظیم. حالا به درد رسالت میخوری، برو دست اینا رو بگیر. میفرماد حبیب ما خودتو اینقدر به مشقت ننداز. کی داره اینو میگه؟ خدا. خدا به پیغمبر صداش در اومده میگه بابا ولشون کن اینا رو دیگه، گفتی رهاشون کن بسشونه. ما که بعد میگفتی گفتی، اما این پیغمبر منذره. انت منذر ولکل قوم حاد. پیغمبر منذره اما حادی امت وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و ابنایش. زیاد امشب حرف زدم ببخش. فرمود در روایت منذر در این آیه شریف پیغمبر اکرمه که انذار کرده، اما هادی در این آیه شریف امیر المؤمنین و اولادشه، حضرت ولی عهد سلام الله علیه، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، که این حالت حال باید حرف. فرمود اشهد لک بالتسلیم. ما تسلیمش رسیدیم. بعدش خیلی اوج میگیره، اون آخرش عجیبه. و تصدیق میگه من شهادت. امام صادق میفرماید که عمو جان من شهادت میدم که تو به مقام تصدیق امام رسیدی، امام رو تصدیق کردی. یعنی چی؟ ول وفا، بالاتر به مقام وفای به امام رسیدی. همه گرفتاری ما این استش که ما در اون عهدی که با امام داریم عهدمون رو میشکنیم، وفای به عهدمون نمی کنیم. هر روز میگن آقا دعای عهد رو بخون. تا جایی که امام صادق فرمود 40 روز اگه کسی توفیق پیدا بکنه این دعای عهد رو بخونه، اگر حتی از دنیا هم رفته باشه، چون عهد بسته با امام، در رجعت امام اینو برش میگردنه میگه بیا تو به درد یاری ما میخوری، تو بیا. آقا لفظم نیست. این عهد ممکنه با یه ذکری صلوات بر محمد و آل محمد بشه. آقا قمر منیر بنی هاشم، آقا از همه اونهایی که امام رو موعظه کردن گفتن آقا نرو، اگه میخوای بری برو یمن. یکی اومد محمد ابن عرفی گفت آقا اگه میخوای بری اقلا زن و بچه تو دیگه نبر. گفت شبی که اینا میخواستن از تو مدینه برن بیرون، در لحوف این روایتش هست، سید ابن طاووس میفرماد میبینیم اینا رو ما چی کارش کنیم؟ روزه ایناست، روزه اینه. اگه به من بگم روزه بخون من اینا رو میخونم. سید ابن طاووس
روایت میفرماید که شبی که اینا میخواستن از مدینه بیان بیرون، حضرت 250 ناقه را انداخت دنبال خودش. 250 تا ناقه شتر. الان یه دونه شتر بیان تو این کوچه ها، تو کوچه های مدینه، کوچه های قدیم، الان بیان تو همیش یه دونه شتر بیان اینقدر سر صدا میکنن همه خواب بیدار میشن. امام شب حرکت کرده، اما نه به خاطر اینکه مردم کسی نفهمه شب رفته باشه، نه 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 نه، شب رفته نه به خاطر این رفته شب که کسی نفهمه مثلا از ترس باشه امام، از ترس اینکه مثلا خبر بده، نه نه نه، اگه اینطوری بود که با 250 تا شتر نمیرفت، 250 تا شتر قطار کرد. از یه بزرگواری پرسیدیم، گفت آقا این علتش چی بوده 250 تا شتر ولی شبانه چرا؟ خب روز میذاش میرفت، چون که همه که فهمیدن سر صدا، همه از پنجره اومده بودن دیدن حسین داره میره با زن و بچهش، برای چی شب؟ چرا روز این کارو نکرد؟ اون عالم گفت من خبره مقتل بود آقا، همه گفتش یا من همه مقاتل دیدم، به اینم توجه کردم، همه رو رفتم خودم هم گشتم، یه علت بیشتر براش پیدا نکردم. تنها علتی که به ذهن من میزنه اینه که این قافله رو شبونه حرکت دادن فقط به علت اینکه امام حسین نمیخواست قد و بالای زینب رو کسی ببینه، الا و لابد همین بوده، چیز دیگه نبوده. محمد حنفیه گفت اگه میخوای بری زن و بچه تو اقلا نبر، چون اهل کوفه آدمایی نیستن که سر عهدشون بمونن، این هم خودتو میکشن هم زن و بچه تو به اسیری میبرن. اون عقلش نمیرسید. محمد حنفیه امامو داشت نصیحت میگه، موعظه میکرد. قمر منیر بنی هاشم از همه اینها سیاستمدارتر بود، فقیه تر بود، عالم تر بود، اما هیچ موقع نشد یک بار امام رو موعظه بکنه بگه آه مثلا این کارو بکنی بهتر از این که این کارو بکنی. مقام مقام تسلیمه، مقام مقام تصدیقه. تسلیم این استش که شما هر چی گفت بگی چشم، تصدیق این استش که وقتی داری انجام میدی دلت هم نلرزه، دلت نلرزه که امام اینو گفته، نکنه که، شاید، اگر، اما، اصلا. تصدیق، تسلیم، تصدیق، تصدیق اونجاست که دلت هم نمیلرزه که امام یه همچین مطلبی گفته، حالا اگر اینطوری نشد چی میشه، مثلا اگر این، اگر، شاید. اعتماد داشته باش به امام. اگه علی ابن موسی رضا میفرماید که یبن شبیب من بکیت علی جدی الحسین و جرد دموع که علی خدک غفر الله له کل ذنب ازنب قلیلا او کثیرا صغیرا او کبیرا. روایت دارم از این یبن شبیب، هر کی برای جد ما گریه بکنه به نحوه که این اشکش روی گونش بریزه، همچین لیخ روی گونش، خدا به احترام اشک برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه همه گناهانشو میبخشه. فرمود یبن شبیب گناهاش میخواد کم باشه یا زیاد باشه، گناهش میخواد صغیره باشه یا کبیره باشه، به احترام عشق برای حضرت سید شهدا خدا همه اعتماد کن به امام. هی نگو یعنی چی؟ چرا امام اینو گفته؟ درست گفته؟ اشتباه گفته؟ نعوذم بالله. نه نه نه، امام رضا حرف زده، امام رضا داره باید حرف میزنه. کلامکم نور و امرکم رشد و کلمت و تقوا. ببخشید روزه بخونم شب تاسواز. به مقام نصیحه رسیده، نصیحه از مدر نصحه، میگن
نصیحه یعنی این، وفا رو نگفتم، نصیحه یعنی این، یعنی بالاتر از تسلیم، تصدیق، وفا. نه گفت یعنی این که اگر امام چیزی ازت خواست هر طور شده اونو انجام بده. یه وقت نگی که من برای جنگ اومدم نه برای آب آوردن. نگی آه. اگر امامت بهت میگه شمشیرتو بذار کنار برو برای بچهای من آب بیار، همه ی وجودت بشه این که بری فقط آب بیاری. نصیحه یعنی این که اگر امام ازت چیزی خواست، اگر گفت برو آب بیار گوش بده. من این حرفا میمونه دیگه هم نمیشنوی. اگر امام بهت گفت برو آب بیار، گفت برو آب بیار، نگفت که برو خودت هم به کشتن بده، گفت برو آب بیار. اگه شد خب بیار، اگه نشد بیا به امام بگو که آقا نشد، رفتم نشد. وقتی پیغمبر فرمود کیه بره قلعه خیبر رو مشکلشو حل بکنه، هر کی میرفت به نزدیکی قلعه که میرسید میگفت نمیشه، برمیگشت میومدن پیش پیغمبر میگفت آقا نمیشه، اصلا کار شدنی نیست. گفت فردا پرچمو میدم دست کسی که هم خدا او رو دوست داره و هم او خدا رو دوست داره. همه منتظر بودن پرچمو به دست کی میده. فردا پیغمبر اکرم پرچمو داد دست امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، گفت برو این مشکل قلعه خیبر رو حل کن. رفت اونجا در قلعه خیبر، در قلعه خیبر رو کند، انداخت روی خندق. اگه پیغمبر گفت این کارو بکن هر جوری شده ولو به دادن جان، جون میدم ولی حرف امام نباید رو زمین بمونه، همه زندگیمو میدم، به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، حرف امام نباید رو زمین بمونه، حرف امام نباید رو زمین بمونه. حرف امام رو زمین موند که کربلا درست شد دیگه. آقا گفت برو آب بیار، برو سمت شریعه ببین میشه یا نمیشه، اگه دید نشد امر امامم اطاعت کردید. نه نه نه، او به مقام نصیحه رسیده، بالاتر از این حرفا، اگه شده جون بدم این کارو میکنه. امام اگه گفته شمشیرتو بذار زمین برو آب بیار، باشه. نمیگه چرا شمشیرم بذار. حضرت گفت آقا اجازه میدی من برم؟ سینم داره سنگینی میکنه، این سینم تنگ شده. علی اکبرت رفت وایستادم تماشا کردم، قاسمت رفت وایستادم، یکی یکی همه اصحابت رفتن، اجازه میدی من برم؟ یه نگاهش کرد فرمود عباسم تو صاحب لوای منی، صاحب لوا اگه زمین بخوره اصلا کل لشکر از هم میپاشه، حالا این لشکر کیا رو مگه داره؟ یه خودش مونده، یه قمر بنی هاشم بوده، یه دونه علی اصغر، بقیه همه زن و بچه هم. گو اگه میخوای بری برو، اما قبلش برو آب بیار برای بچه. مگه صدای الاتش بچه های منو نشنیدی؟ اومد سمت خیمه بچه ها، این پرده خیمه رو که زد کنار، دید این بچه ها این پیرنهای عربیشون رو زدن بالا، این شکمهاشون رو روی زمین گذاشتن. این صحنه کش عباس رو. گ
گفت تو عالم مکاشفه اون عالم دیده بود امام حسین رو که سر تا پا غرق خونه و زخم همه هیکل امام رو گرفته. چون در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه فرمود جد ما 1950 زخم بر بدنش بود. شب تاسوع است دیگه، این شبا این حرفا رو نزنیم که گواس 1950 مگه بدن ایشون چقدر بوده که 1950 زخم داشته باشه؟ امام صادق گریه کرد فرمود زخم روی زخم زده بودن، شمشیر روی شمشیر می‌زدن. بعد امام یه انگشتر عقیق دستش بود، اشاره کرد فرمود فلانی به اندازه این عقیق، به اندازه این عقیق جای سالم تو بدن جد ما نمونده بود. همه هیکل امام رو خون گرفته بود. حمید ابن مسلم میگه آقا هر نفسی که امام میکشید از جای این زخما خون تازه جاری بود، مثل مادرش فاطمه که فزه خادمه میگه میدیدم روز آخر هر نفسی که فاطمه میکشه از جای این زخم سینه خون تازه بیرون میزد. گفتم آقا این همه زخم مرهم چرا نذاشتی تا حالا؟ حضرت فرمود اشک چشم عزادارای من مرهم برای این زخمای منه. اینو که شنید اومد بینم خصیصین اونایی که مریدش بودن اعلام کرد، بقیه هم تأثیر کردن. یه مدت طولانی در کربلا مجلس عزا گرفتن برای اینکه زخمای بدن امام حسین با اشک چشم گریه کنها مرهم بشه. گفت مدتی گذشت، شب و روز اینا گریه کردن. خوش به حال اون کسی که این شبا چشاش بارونی. آقا این توفیقه، این توفیقه، مگه به هر کسی میدن؟ یا قتیل الابرات، ای کشته اشک چشم. گفت مدتی گذشت، دو مرتبه امام حسین رو در عالم مکاشفه دید. گفت آقا دید امام همه زخماش خوب شده، اما دو تا زخم باقی مونده. یه زخم رو قلب امام، یه زخم به کمر امام. گفت آقا الحمدلله زخماتون خوب شده، اما این دو تا زخم چیه که خوب نشده؟ فرمود این دو زخم با اشک چشم عزاداران هم خوب نمیشه، اینا خوب شدنی نیست. آقا این چه زخمیه؟ فرمود این زخمی که روی قلبمه، این زخم مال مصیبت جوونم حضرت علی اکبر سلام الله، داغی به قلب من گذاشته شده که این خوب شدنی نیست. این زخمی که به کمرتونه چی آقا؟ فرمود این داغ و این زخم مال مصیبت قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس، اینا خوب شدنی نیست. روزه بگم، روزه بگم، شب تاسوعاست، بالا غیرتن تو حرمش باش دیگه، این شبا گیرمون شاید نیومد. از باب الحسن وارد شد، گفت چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفت آقا من همیشه دارم روزه شما. فرمود اینجوری روزه بخون، خودش فرموده، این روزه ایست که خودش فرموده. فرمود اگه خواستی روزه منو بخونی اینجوری بخون. هر کسی میخواد از بالای بلندی به زمین بیفته ناخودآگاه دستشو حائل میکنه که این صورت آسیب نبینه. اما به همه بگو اون ساعتی که من از بالای عصر خواستم به زمین بیفتم دست بر بدن نداشتم، بدنم پر از تیر بود. فسار جلهو کل قنفوز، مثل خارپشت بدن آقا اول فضل عباس پر تیر بود. حالا این تیر وقتی از بالای بلندی به زمین خورد، این تیرها بیشتر در بدن امام فرو رفت. سقای دشت کرد ابا الفضل. همه زیر خاک خوابیده ها فیض ببرن، بابا ننه هامون فیض ببرن. شب انت آسواز یا ابا ابرل، همه نوع خون بشن زن و مرد، شلا زخیره یه قبر و قیامتمون بشن. شلا امشب اسم مارم جز ازادار و گریه کنای آقا قمر بنی هاشم بنویسن. آخ سقای دشن کربلا ابا الفضل، ابا الفضل، ابا الفضل. با همین نهاد امام زمان رو دعوت کن تو مجلس بیا. دستش شده هستن جدا ابل فز. باری کلا باری کلا بلا نبینی داداش. شب انت آسواز الان کربلا چه خبره، چگونه من آب روان بنوشم برادر حسین جان، چگونه من اسم تو جز و ناخونا بنویسن. آخن صدای العطش رسد، دامن کشان رفتید دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد. دامن کشان رفتیم دلم زیر و رو شد. یا صاحب الزمان انا لله و انا الیه راجعون، چشم حرامی با حرم رو برو شد. ای حسین ناله شب تاسوعایی داشته باش، زن و مرد